به بخش سوم صبحانه با خبر خوش آمدید. اگه تازه از خواب ناز بیدار شدید، صبحتون بخیر. اتحادیه اروپا دیروز 29 نفر دیگر از مقامات ایرانی رو به جمع 32 نفر قبلی افزوده و مورد تحریم قرار داده. دادستان کل جمهوری اسلامی تایید کرده که معاون اول رئیس جمهوری از او شکایت کرده و رهبران نظامی مصر شامگاه دوشنبه در نشستی اضطراری دستور دادن هرچه سریعتر در مورد برخوردها که به کشته شدن 25 نفر انجام منجر شده تحقیق بشه. همه اینها در کنار موسیقی و خبرهای استانی و بسیاری دیگه در انتظارتون عزیزان. صبحتون بخیر هر کجا که هستید. اگر که با ما بمونید با یک استکان چای لبریز و لبدوز و لبسوز، و اگر نه در اتومبیل ها با گوشی های موبایلتون هنگام کار خانه، شاید رسوندن بچه ها به مهد کودک ها، هر جا که هستید، همه اینها در انتظار شماست. اما نخست مطابق معمول همیشه خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. هزاران تظاهرکننده از جمله معلمان و رهبران مذهبی روز دوشنبه در مرکز شیکاگو گرد هم آمدند تا علیه نابرابری اقتصادی اعتراض کنند. پلیس 27 تظاهرکننده را که با وصل بازوانشان به یکدیگر در وسط خیابان نشستند و شعار می‌دادند مدارس ما را نجات دهید، خانه های من را نجات دهید، دستگیر کرد. این اعتراضات از جنبش وال استریت را اشغال کنید الهام یافته بود که ماه گذشته در نیویورک آغاز گشت. نیروهای دولت انتقالی لیبی میگویند وفاداران معمر قذافی را در مرکز شهر سرت، زادگاه رهبر برکنار شده، به تنگنا انداختند. یک فرمانده نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی، عبدالسلام جواله، به خبرگزاری رویترز گفت حامیان قذافی در دو محله نزدیک به سواحل دریای مدیترانه در تنگنا قرار گرفتند. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی روز یکشنبه با تصرف بیمارستان اصلی، دانشگاه و مرکز اجتماعات سرت، سه مکان مهم شهر را در اختیار گرفتند. نیروهای اتحادیه آفریقا میگویند شبه نظامیان اسلامگرا را از آخرین قرارگاهشان در شمال موگادیشو پایتخت سومالی بیرون راندند. به گفته ژنرال فرد موگیشا، نیروهای اتحادیه آفریقا کنترل سراسر موگادیشو را به دست گرفتند. فرمانده نیروهای اتحادیه آفریقا در سومالی گفت نیروهای دولتی سومالی نیز در این تهاجم شرکت داشتند. شبه نظامیان همچنان بخشای عمده‌ای از جنوب و مرکز سومالی را در اختیار دارند. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین امروز در صدر هیئتی راهی چین می‌گردد. ولادیمیر پوتین در پکن با مقامات چین درباره قراردادی 30 ساله برای عرضه گاز به آن کشور گفتگو خواهد کرد. گفته می‌شود از آنجا که طرفین تاکنون نتوانستند بر سر قیمت به توافق برسند، انتظار نمی‌رود قراردادی امضا شود. علاوه بر مسائل انرژی، روابط بازرگانی نیز در دستور کار گفتگوهای ولادیمیر پوتین با مقامات چین قرار خواهد داشت. بنابر یک گزارش سازمان ملل، بازداشت شدگان در 47 مکان تحت اداره پلیس و سازمان اطلاعاتی افغانستان شکنجه شدند. در این گزارش 74 صفحه‌ای آمده است تقریبا نیمی از بازداشت شدگان نزد سازمان اطلاعاتی افغانستان و حدود 35 درصد از بازداشت شدگان نزد پلیس افغانستان به نوعی تحت شکنجه یا سوء رفتار قرار گرفتند. در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است ناتو برای کمک به رفع این مشکل اقدام خواهد کرد. اتحادیه اروپا نام 29 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست محدودیت‌های صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های آنها قرار داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است وزرای اطلاعات، ارشاد و دادگستری از جمله کسانی هستند که در فهرست تازه تحریم‌ها قرار گرفتند. اتحادیه اروپا در ماه مارس گذشته نام 32 مقام جمهوری اسلامی را در فهرست افرادی قرار داد که ورود آنها به اتحادیه اروپا ممنوع شده و دارایی‌های آنها در کشورهای عضو ضبط می‌شود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما بریم یکسره به سراغ اولین گزارش این بخش. رهبران نظامی مصر شامگاه دوشنبه در نشست اضطراری با دولت دستور دادند هرچه سریع‌تر در مورد برخوردهای اخیر که به کشته شدن 25 نفر انجامیده تحقیق شود. این در حالی است که روز دوشنبه هزاران نفر در مراسم خاکسپاری 15 تن از قربانیان درگیری‌های خیابانی روزهای اخیر در قاهره شرکت کردند. کیان معنوی از رادیو فردا.
یک روز پس از آغاز درگیری‌های تازه در خیابان‌های قاهره که به کشته شدن 25 نفر اکثرا مسیحیان و زخمی شدن بیش از 300 تن انجامید، شورای نظامی و دولت موقت مصر تشکیل جلسه اضطراری دادند. در این نشست شورای نظامی از دولت خواست هرچه زودتر یک کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد علل رویدادهای اخیر تحقیق کند و مسببین حوادث روزهای گذشته دستگیر و مجازات شوند.
هذه الاحداث عادت بنا للخلف خطوات.
عصام شرف نخست وزیر مصر شامگاه دوشنبه در پیامی از مردم مصر خواست دچار فتنه ها نشوند و هشدار داد کشور در خطر است.
دوله حدیثه على اسس ديمقراطيه.
دست کم 5 تن از کشته شدگان حوادث اخیر به وسیله زرهپوش‌های نظامی زیر گرفته شدند که به سرعت در میان تظاهرکنندگان حرکت می‌کردند. در همین حال خبرگزاری دولتی منا در مصر از قول یک مسئول امنیتی گزارش داد از 40 نفری که در ارتباط با خشونت‌های اخیر دستگیر شدند، تحقیقات و بازرسی در مورد 25 تن آغاز شده است. این در حالی است که به گزارش تلویزیون دولتی مصر شامگاه دوشنبه هزاران نفر در مراسم خاکسپاری 15 تن از قربانیان حوادث اخیر شرکت کردند. کاردینال لئوناردو ساندری در رادیو واتیکان گفت امیدوار است آنچه وی خشونت‌های بی‌معنا توصیف کرد به پدید آوردن وضعیت و شرایط نامناسب برای مسیحیان قبطی در مصر منجر نشود. کلیسای ارتدوکس قبطی مصر به رهبری پاپ شنودای سوم نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای افرادی را که از آنها به عنوان نفوذی نام برد متهم کرد که تظاهرات صلح‌آمیز را به خشونت کشیدند. به گفته بیانیه کلیسای ارتدوکس، مسیحیان قبطی در مصر مکرراً از مشکلاتی که کسی در برابر آنها پاسخگو نیست رنج میبرند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل از دولت و رهبران نظامی مصر خواست به همه عقاید در آن کشور احترام گذاشته شود. رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ نسبت به وقایع اخیر قاهره هشدار دادند و خواهان برگزاری انتخابات با شرکت همه گروه‌های دینی و سیاسی در مصر شدند. رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر واشنگتن در مورد مشکلات بر سر راه برگزاری یک انتخابات همه جانبه در مصر و علل پافشاری بین‌المللی در این زمینه میگوید
یک بحث کلی وجود داره که آیا بایستی به این نحو در مورد دموکراسی در کشورهای عربی اصرار کرد یا بایستی یه مقداری صبر کرد و اجازه داد که نهادهای دموکراتیک قوت بگیره در این کشور. نمونش جریانی است که در مورد حماس پیش اومد و اصرار بیش از حد در اینکه انتخابات دموکراتیک باشه در فلسطین و اسلامی ها انتخابات رو بردن و بقیه رو خودتون میدونید. در مورد مصر هم همینطوره، یعنی تا به حال که یک وضعی که میبینیم تا حدی ادامه داشته و نظام تا حدی تونسته که یک مقداری ثبات رو در کشور ادامه، به خاطر اینست که کشور هنوز در دست نظامی هاست. وقتی که نظامی ها اجازه بدن که انتخابات آزاد در کشور صورت بگیره، از الان تلایه اون آشکاره که چه خواهد شد، به خاطر اینکه اون 60 حزبی که خواستار بودن که به صلاح هر چه زودتر انتخابات برگزار بشه و هر چه زودتر نظامی ها کنار بیان و هر چه زودتر صدمداران رژیم پیشین مورد محاکمه قرار بگیرن، اینها کلا تحت تاثیر اخوان مسلمین بودن و هستند و سلفی ها. و اگر که اینها حرفشون پیش بره در جامعه، به نظر میرسه که آینده مصر بسیار تیره و تار خواهد بود. و با توجه به این که مجلس آینده قرار قانون اساسی رو در واقع تدوین بکنه، اون وقت واقعا باید نگران آینده مصر بود از این لحاظ.
رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان صبحانه با خبر هستید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه بار دیگر فهرستی از مقام‌های ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده، چرا که آنها در نقض حقوق بشر در ایران دست داشتند. این بار 29 تن به جمع 32 نفری می‌پیوندند که در ماه آوریل گذشته با تحریم‌های مشابهی روبرو شدند، هرچند که هنوز فهرست رسمی نام این افراد منتشر نشده، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه وزرای اطلاعات، دادگستری، ارشاد و به همراه وزیر سابق کشور از جمله کسانی هستند که بر اساس تصمیم روز دوشنبه دیگر نمی‌توانند به اروپا سفر کنند و تمامی دارایی‌هایشان در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در مصاحبه با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره اهمیت تحریم وزرای ایرانی میگوید.
اهمیت این اقدام این هست که به حکومت ایران نشان میده که بحران کنونی حقوق بشر در ایران برای جامعه بین المللی بسیار مهم هست و در این راه از همه اهرم ها استفاده خواهند کرد تا اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابه. روی هم رفته ما از هر گونه اقدام هدفمندی مانند این تحریم ها که اشخاص به حکومتی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند استقبال میکنند.
به نظر شما این تحریم ها چه تأثیری میتونن داشته باشن؟
تأثیر اولیه این هست که این افراد شناخته میشن و هم خودشون و هم حکومت میدونه که جهان اطلاع داره از نقشی که آنها در نقض وسیع حقوق بشر در ایران دارند و به عنوان یک جنایتکار شناخته شدند و از هر گونه احتمال سفر اونها یا ارتباطات مالی اونها در اتحادیه اروپا جلوگیری میکنه. خود این قدم بسیار مهمی هست و حتی اگر سمبولیک باشه، یعنی این افراد هیچ وقت به فکر سفر یا انجام اقدامات مالی نباشند که در اون هم باید شک کرد، اما همون پیغامی که میرسونه به حکومت ایران بسیار مهم هست و میدونن که این گونه تحریم های نابض حقوق بشر و این گونه لیست های سیاه ادامه خواهد یافت و اقدامات آنها از چشم جهانیان ناپوشیده نخواهد ماند.
موضوعی که مطرحه اینه که قبلا هم اسامی اعلام شده بود، اما وزیر نفت فعلی که در لیست تحریم ها بود به نشست اوپک در پایتخت اتریش رفت. آیا اصولا این تحریم ها از ضمانت اجرایی برخوردارن؟
100% ضمانت اجرایی داره. در مورد وزیر نفت متاسفانه اتحادیه اروپا تصمیم اشتباهی رو گرفت، ولی آنچنان که توجیهش میکنند این هست که این تحریم علیه او به طور کامل نقض نشده، به طور کامل برداشته نشده، بلکه به طور موقت هست و فقط برای اینکه اون در اجلاس اوپک بتونه شرکت کنه. ولی روی هم رفته در این مورد ما از اتحادیه اروپا بسیار انتقاد داریم که چرا از یک سو این تحریم ها رو انجام میده ولی از آن سوی دیگه این وزیر نفت رو برداشته، به طور حتی اگر به طور موقت باشه.
در این ارتباط آقای قائمی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر که در مورد ایران فعالیت دارن چه نقشی رو ایفا کردن یا میتونن ایفا بکنن؟
من میتونم مستقیما در مورد نقش سازمان خود ما صحبت کنم و اینکه از خرداد 89 تا کنون ما به طور مستقیم از همه دولت‌های دنیا خواستیم که چنین گونه تحریم‌های هدفمندی رو در قبال ناقضین حقوق بشر در ایران اعمال کنند و در حقیقت حکومت و آمرین و عاملین جنایت ها در ایران را هدف قرار بدن، نه مردم ایران. و در این زمینه گزارشی در همون زمان در سالگرد اول انتخابات 88 منتشر کردیم و بسیار استقبال میکنیم که همچنان این روند ادامه داره و امیدواریم که به سایر کشورهای دنیا هم کشیده بشه.
اتحادیه اروپا 29 تن از مقامات ایرانی رو شامل تحریم های خودش کرده و این افراد رو به جمع 32 نفری اضافه کرده که در ماه آوریل چنین تحریم هایی داشتند. وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی از جمله اینهاست و همچنین وزرای اطلاعات، دادگستری و ارشاد فعلی. گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. و ما عزیزان بیایید لحظاتی نفسی تازه کنیم و از این دنیای سیاست فاصله بگیریم. حالا ترانه‌ای براتون انتخاب کردیم با صدای جان دنور و ساخته جان دنور، هنرمند فقید آمریکایی، و همچنین با صدای دوئت پلاسیدو دومینگو با هم بشنویم.
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home.
Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through.
Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel.
For some a way of living, for some a way to feel.
And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know.
Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain.
ترانه Perhaps Love یا احتمالاً عشق رو از جان دنور و پلاسیدو دومینگو میشنوید.
Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be long.
چاره نیست، باید به دنیای سیاست بازگشت. دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که معاون اول رئیس جمهوری از او شکایت کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر گفته بود محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در یکی از پرونده های فساد اقتصادی جزء متهمان است. علی رضا کرمانی از رادیو فردا.
کار از حرف و حدیث و شایعه گذشته. معاون اول محمود احمدی نژاد از دادستان کل کشور شکایت کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران که سخنگوی قوه قضاییه هم هست روز دوشنبه به خبرنگارانی که حی و حاضر بودند گفت بله آقای رحیمی از من شکایت کرده. موضوع شکایت هم چنان که غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید این است که یک بار سخنگوی قوه قضاییه در برابر این پرسش قرار گرفته که اتهامی متوجه محمد رضا رحیمی هست یا نه و دادستان کل هم پاسخ داده بر اساس شواهد و قرائن و اسناد موجود اتهام متوجه این شخص هم هست اما باید احضار شود، تحقیق شود و سپس درباره این که جرمی مرتکب شده یا نه بتوان مطلبی عنوان کرد. تا پیش از این درشتگویی معاون اول و دادستان کل علیه یکدیگر چیزی نبود که پنهان بماند. هر بار که یکی از آنها علیه دیگری سخن می گفت به طور طبیعی کار به رسانه ها هم می کشید. اما شکایت محمد رضا رحیمی از غلام حسین محسنی اژه‌ای چیزی است که اینک رسما برملا می شود. نوروز امسال هنوز به روز 13 نرسیده بود که الیاس نادران یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است. الیاس نادران اضافه کرد تقریبا همه اعضای این شبکه فساد اقتصادی دستگیر شده اند الا معاون اول رئیس جمهوری. پس از آن که دادستان کل تایید کرد که محمد رضا رحیمی هم متهم است معاون اول محمود احمدی نژاد در همان فروردین ماه گفت اظهارات سخنگوی قوه قضاییه غیر حقوقی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای واکنش نشان داد و از فشارها بر دستگاه قضایی سخن گفت. کار به آنجا کشید که احمد توکلی نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر خرداد ماه گفت محمد رضا رحیمی متهمی است که نباید حتی یک ساعت معاون اول رئیس جمهوری باشد. اواسط تابستان محمود احمدی نژاد هشدار داد که اگر دامنه دستگیری‌ها و بازداشت‌ها به هیئت دولت برسد این خط قرمز اوست و تحمل نخواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای به این سخنان هم واکنش نشان داد و گفت یکی از دلایل فشارهایی که بر دستگاه قضایی وارد می شود برخورد با مفسدان اقتصادی رده بالا و صاحبان قدرت است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بار دیگه صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده. میخوایم این بار به خبرهای استانها بپردازیم. چه خبر؟
مهمترین خبر در استانها که امروز من پیگیری کردم یکی خبر تجمع کارگران لوله‌سازی خوزستان هست در مقابل استانداری این استان. کارگران اعتراض کردن به اینکه 27 ماه حقوق دریافت نکردند. شماری از کارگران در مصاحبه هایی که با رسانه های محلی و رسانه های سراسری در داخل ایران داشتن گفتن که به دلیل عدم دریافت 27 ماه حقوق خانواده هاشون دچار مشکلات شدید شده و بسیاری از فرزندانشون دیگه طاقت و توان و امکان ادامه تحصیل رو ندارن و به همین دلیل ترک تحصیل کردن. علاوه بر این برخی از کارگران گفتن که ما خواستار این هستیم که تمام حقوق و مزایای عقب ماندمون پرداخت بشه و در این حال این شرکت بار دیگر احیا بشه و به فعالیت‌های خودش ادامه بده.
راه اندازی پلیس گردشگر در شیراز به چه معنا خواهد بود و چیست؟
به گفته سیروس سجادیان که فرمانده نیروی انتظامی استان فارس هست، طرح پلیس گردشگر از روز دوشنبه در شهر شیراز به اجرا گذاشته شده. ایشون گفته که در جریان اجرای این طرح ماموران پلیس در مکانهایی که امکان عبور خودروهای پلیس وجود نداره یا حتی امکان استفاده از موتورسیکلت هم وجود نداره با دوچرخه حضور خواهند داشت و به امور مربوط به توریست ها و گردشگران به ویژه گردشگران خارجی توجه ویژه‌ای نشون خواهند داد. البته ایشون گفته که ما این طرح رو برای ارتقاء سطح امنیت در شهر شیراز به اجرا گذاشتیم. این طرح قرار است تا شهریور سال 91 به طور آزمایشی در شیراز اجرا بشه و پس از اون به شهرهای دیگر هم گسترش پیدا کنه.
در مورد حکم اعدام محیط‌بان دنا که به تایید دیوان عالی کشور رسیده، دادستان یاسوج اظهار نظری کرده.
بله، به دنبال انتشار اخبار متفاوتی درباره تایید حکم اعدام محیط‌بان دنا که اسد تقی‌زاده نام داره، آقای محمود موساپور دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده که حکم اعدام ایشون به تایید دیوان عالی کشور رسیده و آماده اجرا هست. منتها مقام‌های سازمان محیط زیست در صدد هستند که از خانواده مقتول رضایت بگیرن تا این اعدام منتفی بشه، ولی ایشون احتمال اجرای این اعدام رو هم رد نکرده. آقای اسد تقی‌زاده محیط‌بان اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که در مرداد ماه سال 86 در درگیری با چند شکارچی در منطقه حفاظت شده دنا به سوی اونها شلیک کرده که یکی از اونها کشته شده و حالا به همین اتهام به قصاص محکوم شده.
آقای رفیع‌زاده تا فردا و صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
قطعه بامدادی از توماج تاهباز در صف و در نوبت پخشه.
آقایون و خانمای اتحادیه اروپا 29 تا مقام دیگه حکومت ایران رو به دلیل مسائل حقوق بشری، یا دقیقاً بخوام بگم به دلیل نقض حقوق بشر، تحریم کردن. به این معنی که دارایی‌هاشون اگه دارایی داشته باشن تو کشور عضو اتحادیه اروپا، این دارایی‌ها ضبط میشه و خودشون هم نمیتونن به این کشورها سفر کنن. اتحادیه اروپا میگه که تو ماهای اخیر نقض حقوق بشر تو ایران شدت گرفته و این از جمله قدمایی که علیه نقض حقوق بشر تو ایران از طرف اتحادیه اروپا برداشته شده، یا قرار قدمای بیشتری هم برداشته بشه. البته اسم یه مقداری وزیر و فرمانده نظامی تو این فهرست جدید قرار داره. خب این تحریما چه تأثیری ممکنه بذاره در دراز مدت یا کوتاه مدت؟ یه موضوعی که دربارش حتما تو همین رادیو فردا زیاد شنیدین و زیادم خواهید شنید. من فقط طبق معمول برنامه قطعه بامدادی فقط یه سوال کوچولو دارم. اگه یادمون باشه همین چند وقت پیش اتحادیه اروپا اجازه داد که رستم قاسمی، فرمانده سابق خاتم الانبیا، قرارگاه خاتم الانبیا سپاه و وزیر فعلی نفت، برای شرکت توی اجلاس بره وین. و اگه یادمون باشه آقای قاسمی از جمله کسایی که اسمش مدتیه تو فهرست تحریم است، خیلی قبل از این فهرست جدید، یعنی از جمله سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار براشون ممکن نباشه. خب سوال ساده اینه، معنی این تحریما چیه؟ البته لابد پاسخ به این سوالم زیاده، منتها تو قطعه بامدادی الان فقط وقت شنیدن موسیقیه. و اگه ویشوبر هیر از پینفلو یادتونه، من امروز صبح یه اجرای جدید بهتون معرفی میکنم از ویکلف شان. ویشوبر هیر، ویکلف شان. From a cold steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for gold? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in the cave?
This for just any cover tune. I'ma take y'all to the dark side of the moon. Kicking in my mom's womb, this song was just a thought. A young refugee, labeled just come with a passport. Dad used to tell me about the American dream. My dream was waking up in the projects, a young teen. Listen to hip hop, my brother tuned me into rock. Put me up on Pink Floyd, a band from the British blocks.
Whether you're popping the hip hop. Refugees on your box. We gonna take over the blocks. From NJ to BK to the UK.
خب عزیزان، یک صبحانه با خبر دیگر رو هم به پایان میبریم، اما رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. حالا صبحانه با خبر یا مجله شامگاهی، شبانگاهی، نیمه شب، خبرها و گزارشها، راز هر ساعت و نیم ساعت و یا موسیقی، همه اینها برای شماست. حالا اگر حرفی برای گفتن دارید، گفتن به ما، اگر انتقادی دارید، اگه میخواید دیدگاهاتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا و چه بسا چهره های خبرساز ایران و جهان برسونید، پیامگیر ما در اختیارتونه. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، پس از اون 22 11 24 113 و 114. 22 11 24 113 و 114. این رادیو همیشه پژواک صدای شما بوده و